جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که میل در رساله درباره آزادی اصل آزاد رو مطرح میکنه و میگه که جایی که ما دیگران رو مستقیما منافع دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم و ارتباط ما ارتباط مستقیم و بیواسطه باشه، اون موقع است که اصل آزار این رو نهی میکنه. اگر آزاری که به دیگران میرسانیم مستقیم و بیواسطه نباشه، اصل آزار این رو رد نمیکنه. با واکاوی کتاب درباره آزادی میل می‌بینیم میل دست کم 18 واژه مختلف رو درباره آزار به کار برد. در فصل 1 بند 10 میگه کارهایی که به امنیت یا منافع دیگران مربوطند. Concern the security of others or the interests of others. فصل 1 بند 11 کارهایی که برای دیگران آسیبزا هستند، hurtful to others. اینجا واژه hurt رو به کار برد. 3. کلش‌هایی که با کمک نکردن باعث ایجاد شر می شوند، cause evil. اینجا از evil شر استفاده می کنند که این رو در فصل 1 بعد یادم. کارهایی که به بر دیگران به طور مستقیم یا در درجه نخست تأثیر می نهند. که اینجا از واژه effect استفاده می کنند. کارهایی که به طور آزارندهی بر منافع دیگران اثر می نهند. بازم اینجا از همون واژه انگلیسی از فکر استفاده میکنه. فصل 1 بند 12 کارهایی که به طور آزارندهی بر منافع دیگران اثر میدهند. فصل 4 بند 3 کارهایی که برای منافع دیگران ضرر دارند. اینجا از واژه injure استفاده میکنه. Injury, injure. می‌بینید چند تا واژه مختلف. Harm, effect, hurt, injure. کارهایی که برای دیگران آسیبزا هستند یا آنگونه که باید و شاید به رفاه، منافع یا احساسات دیگران اهمیت نمی‌دهند. کارهایی که برای دیگران دردسرساز یا مضر هستند. Mischievous or injurious. این رو تو فصل 4 بند 6 و فصل 5 بند 15 میگه. کارهایی که حقوق دیگران را زیر پا می نهند. فصل 4 بند 7 Offense against their rights. کارهایی که برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند. فصل 4 بند 3 فصل 4 بند 10 اینجا از واژه nuisance استفاده میکنه. یه جای دیگه از واژه molest استفاده میکنه. کارهایی که در اموری که به دیگران مربوط هستن آنها را اذیت میکنن. این molest رو تو فصل 3 بند 1 به کار میبرن که خب بایستی با دقت معادل فارسی هر کدوم از اینها رو متفاوت گذاشت. یعنی یه جا بگیم درد سرساز، یه جا بگیم مزاحمت، یه جا بگیم آسیب، یه جا بگیم مضر، یه جا بگیم شر، چون خود میل جای مختلف چیز مختلف به کار میبره. خب یه جمع‌بندی میکنه خودش در انتهای کتابش، میگه لب لباب و جان کلام اصل آزاد اینه. آغاز نقل خود. دو اصل مهم که فلسفه کلی این رساله را تشکیل میدهند، یکم تا زمانی که کارهای فرد فقط به منافع خود او مربوط باشن و به منافع هیچ فرد دیگری مربوط نباشن، لازم نیست به جامعه جواب هستن. حالا با این گزاره میتونید این هفت گزاره رو بسنجید. دوم، فرد برای انجام کارهایی که به منافع دیگران مربوطند باید به جامعه جواب هستند و اگر از نظر جامعه فلان یا بهمانچی برای حفظ جامعه ضروری باشد، در صورت زیر پا گذاشتن آن میتوان مجازات های اجتماعی یا حقوقی برای به در نظر گرفت. پایان نقل قول. ولی باز میر دلنگرانه که نکنه کسی آزار رو خوب نفهمه، اینقدر بحثش بده که اصلی که اصلا برای آزادی مطرح شده بود پیشه به ریشه آزادی بزنه، خودش مبنایی بشه برای آزادی گریزی و آزادی ستیزی. شما اگر گستره آزار رو تا همه جا به گسترانی، اون وقت خب هر کسی میتونه بگه بله ایشون مثلا اون نیمکت هم نشسته داره سیگار میکشه به من آسیب زده. معمولا در خیلی از موارد ما باورهامون معلول پیش‌داوری های دوران کودکی مونه، این از یه چیزی بدمون میاد psychologically، علاوه روانشناختی اون احساس مناسب با طبعی در ما ایجاد میکنه، اون وقت میکوشیم اون رو توجیه کنیم، براش دلیل بیاریم ناخواسته. خب اصل آزار میگه که اون پیش‌داوری های دوران کودکیتون رو یک به یک با من بپنجید، اون وقت اونایی که از فیلتر من رد شدن رو بپذیرید، اونایی که رد نشدن رو بریدید دور. مثلا خود میز آزار ناشی از باخت رو یه آزار خیلی خیلی مهم میدونه. شما در یه رقابت اقتصادی میبازید، در یه رقابت علمی میبازید، خیلی آسیب میبینه کسی که قبول نمیشه در کنکور ارشد، در امتحانهایی که قبول شدن شما به معنای باخت دیگری، یعنی بازی های نوع یکم، چون برخی از بازی ها پیروزی شما ربطی به دیگری نداره. مثلا وقتی من امتحان میگیرم و نمره میدم هیچ مانعی وجود نداره که 20 نفر با هم دیگر 20 بشن، ولی تو کنکور اینطوری نیست. شما اگر 27 شدی حتما نفر قبلتون 26 شده و نفر بعدتون 28 شده، و اگر اینجا 27 نفر بیشتر بر نداره برای مثلا ارشد، اون وقت شما با 27 شدن همه کسایی رو که بعد از 27 شدن آزردید. ولی آیا میتوان به این دلیل گریبان شما رو گرفت؟ نه. بنابراین دقت کنید که صرف این که خاطر آثار کسی ناراحت بشه داله برای نیست که کار شما ناقصه. خب این از شکیله از اصل آزار. من آبشخورهای نخستین اصل آزار رو هم اینجا خدمتون عرض کنم. میل یک کتابی داره زندگی نامی خود نوشت، خودش زندگی خودش رو نوشته به خوبی، اگر دوست دارید مطالعه کنید این کتاب به فارسی ترجمه شده بخوانیدش، زندگی نامه خود نوشته می. اونجا میگه که خب از آغاز تمدن همواره یکی از دغدغه‌های بشر آزادی بود و به یه سری اندیشمندان اشاره میکنه. آغاز نقل قول، آبشخور نخستین این حقیقت و اندیشه پیشبرنده آن همان اندیشه ایست که با وجود این که عصرها فقط اندیشمندان برجسته از آن برخوردار بودن، احتمالاً بشر از آغاز تمدن هرگز کاملاً از آن بدور نبوده است. آموزه حقوق فردی و ادعای توسعه سرشت اخلاقی به طریق شخصی همواره به شکلی از سوی پستالوسی، هامبولت، گوته و رومانتیک های آلمانی، ویلیام مکال و جوسا ورن مطرح شده. پایان نقد خود. افزون بر اینها نیل به شدت تحت تأثیر یک اندیشمند بود، الکسی دو توکویل، یک اندیشمند فرانسوی که اون رو از فرانسه برای بررسی نظام زندانهای ایالات متحد به امریکا فرستادند. او پس از بازگشت دو جلد کتاب نوشت تحت عنوان دموکراسی در آمریکا و هنوز این دو جلد از حنایاترین آثار در حوزه دموکراسی است. این کتاب رو شاهکار نام، مستر‌پیس، به شدت تحت تأثیر توکویل بود. افزون بر این، میل مفاهیم مثل مالکیت و آزادی رو که سرانجام به تدوین و تصویب قانون اساسی ایالات متحد و مصممهای پسینش منجر شد بسیار بسیار دوست می داشت. اصل آزادی خودش رو تعمیم قاعده آزادی دینی می دونست که پیشتر تو قانون اساسی ایالات متحد به رسمیت شناخته شده. جفرسون بسیار بر میل تأثیر داشت. یه جمله از جفرسون نقل کنم، شما تا اینها رو نفهمید میل رو خوب نمیفهمید و هر چیزی رو که فکر میکنید آزاره زود میبره تو امور ناروا. جفرسون تو یادداشت‌هایی درباره دولت ویرجینیا آغاز نقل کرد: قدرت مشروع دولت فقط علیه کارهایی قابل اعمال است که به دیگران ضرر می‌دهند. اما این که همسایه من بگوید بیست خدا وجود دارد یا اصلا خدایی وجود ندارد به من ضرری نمی‌زند. این باور نه جیب مرا می‌زند نه پای مرا می‌شکند. پایان نام. ببینید بس آزاد رو داره به این دید نگاه میکنه. شما نمیتوانید بگویید که همسایه من به این دلیل که خدا ناباور است داره به من ضرر میزنه. تصور این حالت که کسی وجود داشته باشه که بگه همسایه من به این دلیل که خدا ناباور است به من ضرر میزنه تصور ممتنعیه، نمیشه تصورش کرد. میشه تصورش کرد. افرادی وجود دارن که حتی از پلیس میخواهند که در امور شخصی زندگی همسایه‌شون دخالت کنه و وقتی من از ایشون پرسیدم که به چه دلیل، گفتم که خب شما رو که نمی آزاره باورهای ایشون کارهایشون، گفتم بله نه این باورها و این کنشها باعث میشه که فرشتگان دیگر گرد این واحد نگردن و بنابراین که ضرری از این بالاست. بنابراین میتوان فرجی تصور کرد که بگه نه خیر آقای جفرسون، این که همسایی من بگه بیست خدا وجود داره یا خدایی وجود نداره اتفاقا خیلی هم به من رفت داره و من آزار میزن. کم کم متوجه میشین که اصل آزاد رو اگر لگام نزنیم بهش خودش نعل باژگونه میزنه. یعنی اصل آزاد برای دفاع از آزادی های فردی مطرح شده، اما شما اگر این گونه ازش تفسیر کنید میتونید پیش به ریشه آزادی رو بدید. هر کاری کرد گریبانش رو بگیرید که چرا چنین میکرد. میل وامدار یک اندیشمند حنایای انگلیسی هست، جان میلتون. برهان میل در فصل دوم درباره آزادی همانند برهانیه که میلتون در سال 1644 برای دفاع از آزادی بیان و علیه سانسور در سخنان مکتوبش در مجلس انگلستان مطرح کرد. میلتون به تقلید از آریوپگیتیکوس سخنان مکتوب اسقراطس خطیب آتنی قرن پنجم پیش از میلاد جزوه خودش رو آریوپگیتیکا نامید. آریوپگیتیکا هنوز از حنایاترین آثار در دفاع از آزادی بیان شمرده میشه. از میان انبوه همانندی های آریوپگیتیکا و رساله درباره آزادی میلاد به یکی بسنده میکنند و سراغ مبحث دیگر میرند. یه جمله ای رو از آریوپگیتیکا نقل میکنم و بعد معادلش رو یا شبیهش رو از درباره آزادی میلاد. آغاز نقل قول: چگونه میتوانیم به خود کسانی که مجوز صادر میکنند اعتماد کنیم مگر آنکه آنها را همانطور که خود گمان میکنند از همه افراد کره خاکی برتر و برخوردار از موهبت مسئولیت از خطا و اشتباه و فساد ناپذیری بدانیم؟ پایان منطق. یعنی چی میگه؟ میگه کسی که بخواد مجوز صادر کنه فقط به یک شرط میتونه و اون که چی باشه؟ خطا ناپذیر باشه. حالا میل رو نگاه کنید. خفه کردن بحث معلول فرض مسئولیت از خطا و اشتباه است و میتوان بر اساس این برهان پیش پا افتاده آن را مفهوم کرد. آن را یعنی خفه کردن بحث. و پیش پا افتادگی این برهان که هر کی که بحثی رو خفه میکنه خودش رو مسئول از خطا و اشتباه میدونه و از اونجا که هیچ کس مسئول از خطا و اشتباه نیست، هیچ کس حق نداره بحثی رو خفه کنه، چیزی از ارزش اون نمی کنه. بنابراین میبینیم که هر دو معتقدن که یکی از لوازم تیشه به ریشه آزادی زدن فرض خطا ناپذیری، یعنی طرف نوعی اسمت برای خودش قائل باشه که بتونه برای دیگران تصمیم گیری کنه. افزون بر اینها میل تحت تأثیر کانت هم بود و گری میگه که مفهوم اتانمی خود آینی رو تو فلسفه کانت از طریق هامبولت دریافت کرده. آغاز نقل قول: در اینجا ما رجه هایی از مفهوم کانتی خود آینی را میابیم که میل صورت نئورومانتیک آن را از هامبولت اخذ و جذب کرده است. پایان نبود. این از آبشخورهای نخستین اندیشه می. یک بار دیگر به حسبار بگذاریم. توکلیم جفرسون مان اساسی امریکا، فدرالیست پیپرز، مقالات فدرالیست. کانت، آریوپگیتیکا، جان میلتون و دیگرانی که برشمرد. میل تحت تأثیر همه اینها بود و بعد تا شما آبشخورهای نخستین یک اندیشمند رو در نیابی نمیتوانید خروجی اندیشه او رو به درستی درک کنید. اما بحثی هم درباره تاریخچه و اهمیت اصل آزاد داشته باشید. این بحث رو با یکی از جملات خود میل می آغازم. تو زندگی نامه خود نوشتش این گونه می گوید. آغاز نقل خود: هیچ یک از نوشته های من نه تا این حد دقیق نوشته شده ام و نه اینطور مجدانه تصحیح شده ام. پایان نقل. یعنی اگر میل اینجا باشه ازش بپرسیم آقا جان بهترین کتاب چیه؟ میگه در برازه. میل میگوید در آغاز نسخه خلاصه ای از درباره آزادی رو در سال 1854 آماده کرد و سپس در سفر به ایتالیا در اوایل 1855 اون رو به یک جلد تبدیل کرد. میل و حریت، حریت همون خانومی بود که خدمتتون عرض کردم میل در دل در گلو او داشت و صبر کرد و با ایشون ازدواج کرد. ولی خب او را از دست داد. هریت بعد از مدتی از دنیا رفت. همین به شدت داغدار شد و این جمله رو بخونم باز میگه دربای آزادی رو به او تقدیم میکنم. بنابراین چیزی رو که آدم به بزرگترین عشقش میخواد تقدیم کنه بایستی بزرگترین چیز زندگیش هم داود باشه. آواز نقل قول: پس از آن فقدان جبران ناپذیر یکی از نخستین دغدغه هایم چاپ و انتشار رساله ای بود که بیشتر آن محصول تلاش کسی بود که از دست داده بودمش و آن را به یاد و خاطره اش پیشکش می کنم. پایان نقل قول. چاپ نخست کتاب فقط 3 ماه پس از مرگ هریت در فوریه 1959 به وسیله انتشارات پارکر منتشر شد. این چاپ بلا فاصله فروخته شد و چاپ دوم در 2000 نسخه در آگست 1859 روانه بازار شد و همینطور چاپ سوم و الاخاصا. یه جمله از جاناتان رایلی نقل می کنم، نویسنده راهنمای فلسفی باتلج درباره آزادی میل. اینطور میگه آغاز نقل قول: هنوز هم شیوایی درباره آزادی الهام بخش کسانی که ارزش بیکران آزادی را در میابند. در روزگار ما اندیشمندان حنایایی همچون برلین، رالف، تن، هارت، گری، برگر، فینبرگ و اسکوفسکی با وجود اینکه صورت استدلال میل را ناقص میدانستند بران شدن آموزه های جایگزینی را مطرح کنند که روح آزادیگرای آموزش را حفظ کنند. پایان نقل قول. میبینید که هنوز هم این کتاب کتاب در خوری است و کمتر کتابی بوده در فلسفه که پس از سه مدت طولانی کماکان به درد اون روزگار بخوره. درباره آزادی میل از جمله آثار سترگ فلسفی که بارها این نوع ستایش ها رو به خودش دیده، مثلا جی تی مکنزی در پاسخ به مکس میلر درباره ژرفای درباره آزادی اینطور میگه که کمتر کسی تا کنون لب به لبا و جان کلام این متن را دریافته است. این هم از اهمیت این کتاب. پس امروز تا کنون با آبشخورهای نخستین اندیشه می آشنا شدیم، سپس با اهمیت می و درباره آزادی من آشنا شدیم. تقریبا میشه با راحتی فراغ باز گفت که نمیتوان در دوران جدید زیست مگر اینکه درباره آزادی می را خواند. و هر کسی هر حرفی در حوزه اون گزارهایی که مربوط به محور عمودی میشه میزنه، دست کمش اینه که دست کمش درباره آزادی میل رو خونده باشه، وگرنه در بساط نکته‌دانان خودفروشی شهر نیست. یا سخن دانسته بو ای مرد عاقل یا خموش. اما مصداق‌های آزار و آزادی درباره آزادی میل در واقع درخواستی برای این که به اقلیت کوچک متفکر انگلستان در اون زمان می فضای بیشتری برای تنفس داده بشه و حرفایشون بیشتر به گوش گرفته بشه. میل در درباره آزادی افزون بر واکاوی اصل آزاد و ایضاح مفهومی آزادی مصداقهای اون دوتا نشون میده. مثال ها یعنی چیزایی که ممکنه یک کسایی بگن آقا جان اینم آزاره، این که فلان کسک در خونه خودش فلان کار رو کرده اینم آزاره، و میاد مثال های این رو شمارش. ورماپ شما برای در گفتار بعدی این است که مثال‌های آزارهای این تیپی رو که در بعضی از این گزاره‌ها می‌بینید در جامعه ما برشمرید، یعنی آزارنماها. در جامعه خودش میگه بیزاری مسلمانان از خوردن گوشت خوب. کسی کنار، اگر شما گوشت خوب نخورید و کسی کنار شما گوشت خوب بخوره، ممکن است شما ادعا کنید که شما رو آزرده، اصلا شما ممکن حالتون بد بشه، ممکن تهوع پیدا کنید. منع ازدواج برای کشیشان در مذهب کاتولیک. قانون منع استفاده از مسکرات در ایالت مین، خیلی قانون معروفی. خواست سوسیالیست ها برای برابر کردن ثروت. برخورداری یکی دیگه ممکنه به شما برای شما آزار باشه. ببینید اینجا کم کم میتونید بفهمید منظور می از آزادی چیه، که بعدا به تفصیل توضیح خواهم داد که منظور می از آزادی، آزادی بر داشته ها، آزادی مالکیت. سوسیالیست ها بر این بودن که همه آدمیان رو از لحاظ برخورداری با هم یکسان کنن و می گفتن که این نابرخورداری ذهن آدمی رو به نفراز تناقض می‌جذبه و او رو به شدت ناراحت می‌کنه. فلانی داره، من ندارم، ولی این که حتی یقف نداره. شما اینجا سر ته قضیه رو زدید که وقتی دید فلانی خوشله شما نیست، فلانی تار خوب میزنه شما تار خوب نمیزنید، فلانی باهوشه شما باهوش نیست. و اموری ماننده و ممکنه از همین اینها آزار ببینید، واقعا هم آزار ببینید، ولی علت آزار بیش و پیش از این که اون فلانیه باشه، بخل و کینه و حسد شما، یعنی رذیلت های اخلاقی درون وجود شماست. تحریک افکار عمومی در انگلستان برای تحریم استفاده از مسکرات. سبتداری در دین یهود، این هم یک جریانی داشت که مثلا یهودی ها شنبه رو تعطیل میکرد، همونجور که مسیحی ها یک شنبه رو تعطیل و ما جمعه رو، به قول اون حافظ که مشاهد که این گفت این جمعه هایم ناخبر یا یک شنبه شد، رفته بود خارج یک شنبه شد. اون وقت ممکن شما اگر قائل به این باشید که این روز نباید کار کرد، ولی خب تو کشوری زندگی کنید که مجبورید کار کنید، این تو آزار به خودتون تلقی کنید دیگه. همون شاعری که جمعه هاش یه شنبه شد، وقت جمعه مجبور به سر کار، و اگر باورمند به این باشه که جمعه روز کار نیست، خب ممکن آزار. چند همسری در آیین مورمون. مورمون ها یک گروه مذهبی در امریکا هستند. میترامنی نامزد حزب جمهوری ها در انتخابات پیشین ریاست جمهوری امریکا که رقیب باراک اوباما بود، مورمون بود. یکی از باورهاشون چند همسری، هم مردها هم زنهای مورمون میپذیرند که مردهای مورمون چند همسر داشته باشند. اما خب اگر شما مثلا یک کاتولیک باشی و کنار یک مورمون زندگی کنه، ممکنه مثلا بهتون بر بخوره بگی با این مثلا چند زن داره، میل میکرد به شما رفتی نداره، شما میگید این منو آزار میده. میل میگه بابا حواست جمع کن، من که نگفتم هرچی به تریز قواد برخور، من آزار منظورم آزارهای خاصیه، اینا رو میگه که میگه حواست جمع کنید، نازک نارنجی نشید هر چیزی بگید در وقت بله این امور شخصی هست شما رفتی نداره به من هم رفتی نداره از نظر نیست آزادی اندیشه یا پندار آزادی بیان اندیشه یا گفتار آزادی احساس و عاطفه اینا همه مشمول اصل آزادی میشه آقا اصلا خلاصتون کنم اون ستا رو به یاد بیاری پندار گفتار کردار اوکی اصلا می و لیبرال ها میگن ما هیچ محدودیتی در حوزه پندار و گفتار نداریم مطلق شما نمیتونید گریبان کسی رو بگیرید به خاطر حرفی که داده درخواستی که کرده پیشنهادی که داده ابراز عاطفی که کرده مطلقا پندار و گفتار تعطیل وارد اصل یعنی بهش میگن سلف ریگارد مربوط به خود کردار خودش به دو قسمت تقسیم میشه برخی از کردارها بله میشه یقه فرد رو گرفت برخی از کردارها نه آزادی گزینش شیوه دلخواه زندگی آزادی به هم پیوستن هم‌اندیشان آزادی بنا نهادن انجمن هر انجمن البته همه اینها به معنای سلبیش هم هست دیگه وقتی میگم آزادی گزینش شیوه دلخواه زندگی یعنی آزادی عدم گزینش شیوه های جیب من دوست ندارم اونجور زندگی وقتی میگم آزادی به هم پیوستن هم‌اندیشان یعنی آزادی به هم به نپیوستن به کسی که جور دیگری میگنش میدونه که پندار حالا هیچی ولی وقتی به گفتار میرسه پندار وقتی به گفتار میرسه باعث رنجش میشه چه در حوزه کپیمتیف باشه شناختی باشه یعنی من یه گزاره یه باوری رو بگم مثلا بگم به باور من آب در 200 درجه میجوشه حالا شما اینو میتونی بالا پایین کنید یه سری گزاره های باوری بگی که طرف بهش برمید من اگه بگم آب در 200 درجه میجوشه ولی ممکنه یه سری باورهایی رو بگم که شما سینه سپر کنید چه حوزه افکتی یعنی حوزه عاطفی باشه یعنی بیان یک عاطفه باشه میدونه که این گفتارها که از پندارها ناشی شدن در پاره از موارد میتونن رنجش دیگران رو در پی داشته باشن شما باوری رو میگید طرف قبول مثلا باورهای ژادگرایانه یا نژادگرایانه مثلا به باور من پوزش میخوام از شما زنها احمق بر اساس اصل آزادی طرف میتونه چنین باوری داشته باشه و این رو بر زبان بیاره یا نمیتونه میتونه چون پندار و گفتار آزاد به باور من ایرانی ها احمق سیاها کثیفن باورهای نژادگرایانه میدونه که اینها باعث آفنس میشن رنجش میشن میگه دیگران ممکنه این باور ما رو یا این گفتار ما رو سه چیز بنام چی؟ احمقانه منحرف نادرست احمقانه منحرف نادرست ولی میگه بذار بدونم از این بیشتر نمیتونم برم جد اونم میتونه برگرده به من بگه که فلانی تو که گفتی خانوم ها اینجوری هم ایرانی ها اینجوری هم سیاه ها اینجوری هم تا تو یه احمق منحرف نادرستی، باور کن اینجوری. اون میتونه بیش از این دیگه نمیتونه بچه، میتونه بگه من سلوک شخصیم رو با کسی که درباره خانوم ها ایرانیان یا سیاهان این گونه میاندیشن تصدیق نمیدم، کاری هم به کارش ندارم تو زندگی، حرف هم باید نمیدونم، گریبات نمیدونم. خب این چند جمله از نیل رو میخونم شنیده نیست آغاز مرمو. بنابراین این گستره درست آزادی آدمی است. این گستره نخست سپهر درونی آگاهی را در برمی‌گیرد. آزادی ذهن را به فراگیرترین معنای این مفهوم مطالبه می‌کند. آزادی اندیشه و احساس، آزادی مطلق نظر و عاطفه درباره هر موضوع عملی یا نظری، علمی، اخلاقی یا الهیاتی. شاید بتوان آزادی بیان و نشر نظر را زیر اصل دیگری جای داد، زیرا به بخشی از رفتار فرد تعلق دارد که بر دیگران اثر می‌گذارد. اما این مهم، چون به اندازه خود آزادی اندیشه مهم است و تا حد زیادی بر همان دلایل مبتنی، جدا کردن این دو عملا ممکن نیست. ثانیاً این اصل مستلزم آزادی سلیقه و پیگیری آنچه دوست داریم، زندگی هماهنگ با شخصیتمان، کردن هر کاری که دلمان می‌خواهد منوط به پذیرش پیامدهای احتمالی آن، بدون اینکه هم نوعانمان ما را از آن باز دارند، البته تا زمانی که آنچه می‌کنیم آزارشان ندهد. مهم هم نیست آنها رفتارمان را احمقانه، منحرف یا نادرست بدانند. ثالثاً از دل آزادی هر فرد، آزادی به هم پیوستن افراد، آزادی در کنار هم بودن برای هر هدفی که آزار کسش در پی نیست بیرون می آید. البته این افراد باید به سن قانونی رسیده باشند و برای پیوستن به آن انجمن نه زوری بالای سرشان باشد نه فریبی. پایان نقل قول. خب گمان می‌کنم دیگر تقریبا متوجه شدید که اصل آزار نیل چه می‌خواهد بگوید. ما آزادیم تا وقتی که به دیگران آزار نرسونیم، دیگران رو نیازاریم، آسیب نزنیم. اما قرار نشد که دامنه آسیب رو اینقدر گسترده کنیم که اگر طرف هر چیزن باوری رو از پندارش به گفتارش جاری کنه، عاطفه ای رو از پندارش به گفتارش جاری کرد، این رو اخلاقا نادرست بدون. به همین دلیل بود که من در فرضیه کرستینی از برملا کردن اون کار بسیار برآشفته شدم و از بازخورد، این نوع بازخورد جامعه هم، چون به نظر من دنیا با زیر قول زدن، زیر قرارداد زدن قفل میشه، ولی دنیا با تقاضا کردن قفل میشه. برملا کردن یک چیزی که مستلزم شکستن یک تفیق agreement، یک موافقت ذهنی تلویحیه. ما در هر دو مورد باید ببینیم که اگر این به قانون عام تبدیل بشه چه اتفاقی در جامعه میفته. بگیم که بله
هر کس میتونه زیر قولش بزن، هر کس میتونه زیر قراردادش بزن. شما وقتی با دیگران سخن میگویید یه سری شروطی داره. یکی از این شروطش اینه که شما مطمئنید هرچی که دارید بهش میزنید فقط به او دارید میزنید، وگرنه اگر ما مطمئن نباشیم اینکه هرچی که دارید میزنید فقط به او میزنید و فردا تمام دنیا خبر داره، خیلی از حرفمون نمیزنید. خب این مستلزم این است که میدانیم یه قرارداد ضمنی نانوشته بین ما هست و دو طرف باید بهش پایبند باشن، و اگر شما شکستن این قرارداد رو مجاز بدانید، بایدی در همه این موارد شکستن قراردادها رو مجاز بدانید، و دنیا با شکستن قراردادها دیری نخواهد پایید، سامان امور به سامان نخواهد شد. شاد و تندرست و سربلند و پیروز باشید.